الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع صفحه 219. قبل از اینکه درس امروز رو با یاری خدای تعالی شروع کنیم، مختصری از درس جلسه گذشته رو کماف سابق خدمت شما عرض می کنم. در جلسه گذشته شروع درس ما با بیان فرق بین متعارضین و متزاحمین شروع شد. کراراً گفته شده که تعارض و تزاحم چه هستند. هرگاه ما دو تا دلیل داشته باشیم، مثل دلیل وجوب و دلیل حرمت، که اینها متعارض باشند، و گفتیم که وقتی که ما دو تا دلیل داریم، یکی از این دلیل ها دارای ملاک هست، اونم بلا معین. در اینجا تکلیف چه هست؟ فرمود در این موقع که ما دو دلیل وجوب و حرمت داریم که متعارضین هستند و دلیل حرمت و نهی را با مقدم بداریم، حالا این یا از باب تخییر و تخییر در اون زمانی است که مرجحی در کار نباشه، یا ترجیح این در زمانی است که مرجحی باشه. مثلا ما دو تا روایت داریم، یه روایت گفته که یجب صلات الجمعه، روایت دیگر فرموده یحرم صلات الجمعه. اگر راوی این روایتی که فرمود یجب صلات الجمعه اعدل باشه، این ارجح خواهد شد و در این هنگام نماز جمعه دارای ملاک هست. و بعد فرمود که وقتی که تعارض باشه و جانب نهی و حرمت مقدم بشه، دیگه اینجا مجالی برای صحت باقی نمی ماند. چرا؟ چون امری دیگر نیست. و اما متزاحمین، اگر ما دو تا دلیلمون، دلیل مثلا وجوب حرمت، متزاحمین باشن داخل در باب اجتماع و امر و نهی، ما هم قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی بشیم. در این فرض اگر جهل تقصیری باشه، جاهل مقصر، خب این عمل باطله. اما اگر جهل قصوری و نسیان، جاهل غیر مقصر باشه، بالاتفاق فرمودن که این عمل صحیحه، چون توی این صورت غرض حاصل شده، امتثال امر خواهد شد. و من هنا علما، در اینجا فرمود که شخص جاهل مقصر که عملی را به نام صلات در دار قصبی اتیان کرده، ثوابی که به او داده می شود از چه بابی هست؟ آیا من باب الاطاعه هست یا من باب الانقیاده؟ ثواب به یک اعتباری به ثواب اطاعتی و ثواب انقیادی تقسیم شده. ثواب اطاعتی در جایی هست که اطاعت حقیقی باشه، مثلا مثل این که طرف نماز صبح خوانده. اما ثواب انقیادی یا همون تشویقی جایی هست که اطاعت حقیقی صورت نگرفته، شخص مکلف خیال کرده مثلا در ساعت 7 صبح نماز صبح واجبه، من کشف که نه این نماز صحیح نیست. اینجا ثواب انقیادی و تشویقا به او داده می شود. فقط زهر به ما ذکرناه، در اینجا به این مطلب می پردازد که علما فتوا به صحت نماز در مکان قصبی دادن، در جایی که شخص مکلف آمده صلات در دار قصبی انجام داد. با اینکه اکثر این بزرگواران قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی هستند، اما آمدن فتوا به صحت این نماز دادن، البته در فرضی که جاهل غیر مقصر باشه یا نسیان در کار باشه. مثلا شخص مکلف فراموش میکنه که این مکانی که نماز خواند مکان قصبی هست. اما در غیر این دو موارد، یعنی جاهل مقصر و غیر نسیان، بزرگان حکم به بطلان چنین نمازی کردند. در پایان جناب مصنف این مطلب را متعرض می شوند که سر این فتوای بزرگان به صحت چنین نمازی با آن فرض معلوم میشه، به خاطر اینکه در این دو مورد که حکم به صحت کرده اند، یا این حکمشون از باب وجود امر یا از باب حصول غرضه، این حکمی که به صحت این عمل کرده اند یا از باب وجود امر یا از باب حصول غرض، ملاک غرض بوده، غرضم حاصل شده. و اما درس امروز، اذا عرفت هذه الامور، قبلا این بحث گذشت که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد که دارای دو جهت هست جایزه یا نه؟ در اینجا چند قول مطرح شد. به عبارت اخرى، آیا می شود شیء واحد ذو وجهین هم امر داشته باشه و هم نهی؟ مشهور فرمودن که این اجتماع جایز نیست. غیر مشهور فرمودن که جایز هست. مثالش هم همین مثال مشهور صلات در دار قصبی. غیر مشهور که می گفتن این اجتماع جایز هست، می گفتن در اینجا ما دو عنوان داریم، یکی صلات، دیگری قصبه. صلات امر رفته روش، صله قصب نهی رفته روش، لا تقصب. و مشهور که معتقد بودن این اجتماع ممتنع هست، برای خودشون چند دلیل آوردند. دلیل اول قائلین به امتناع تضاد بین احکام خمسه هست، یعنی بین احکام تکلیفیه وجوب، حرمت، استحباب و کراهت تضاد وجود داره، بدین معنا که در یک زمان واحد و در یک موضوع و محل دو تا از اینها با همدیگر جمع نخواهند شد. اینم مثل سواد و بیاض میمونه. لکن تضاد گاهی در جنس مثل وجوب و حرمت، الان این وجوب و حرمت ذاتن و جنسن با همدیگر تغایر دارن، قابل جمع نیستند. گاهی دیگر این تضاد در فصل، مثلا واجب و مستحب. واجب یعنی چی؟ اذن در فعل مع المنع من الترک. مستحب چیه؟ اذن در فعل لا منع من الترک، اجازه انجامش هست اما از ترکش منع نشده، این میشه مستحب. مصنفی که فرمود بین احکام خمسه تضاد هست، ایشون همانطور که در جلسه گذشته هم بیان شد فرمودن تضاحم و تضاده مربوط به مقام فعلیت، نه در مقام اقتضا و انشاء. در اینجا تضادی وجود نداره. مثلا در صلات در دار قصبی که فرمود تضاد در مقام فعلیت، یعنی توی او عمله تضاد هست، و الا در مقام و مرتبه اقتضا و انشاء احکام تضادی وجود نداره. میشه در یک محل هم ملاک وجوب باشه هم حرمت، یا هم وجوب انشاء شود و هم حرمت. بنابراین ما میبینیم که بسیاری از احکام انشاء و جعل میشوند اما به مرحله اجرا نمیرسند، یا مثلا موکول میشه به یک زمان دیگری. ما تو قوانین امروزه جامعه بشری هم از این موارد خیلی زیاد داریم. خیلی از طرح‌ها، پروژه‌ها، قوانین، خلاصه انشاء و جعل میشن اما به مرحله اجرا نمیرسن. تو بحث شرعی هم همینطور. مثلا شرب خمر که تا مدتی حرمتش ابلاغ نشد و چند مرحله گذشت تا اینکه ابلاغ حکم آمد، پس می شود در مقام اقتضا و انشاء دو تا عنوان یا دو حکم با هم جمع بشن. مثلا صلات در دار قصبی به یک عنوان که مصداق صلات درش اقتضای وجوب هست، به عنوان این که مصداق قصب اقتضای حرمت در آن وجود دارد. این مرحله اقتضا هیچ منافات و اشکالی هم نداره. اما این صلات در دار قصبی یا به عبارت اخرى مجمع ما که یک واحد ذو جهتین هست، اجتماع امر و نهی در اون جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این دو عنوان در مرتبه فعلیتند، لازم می آید که نسبت به یک فعلی بعث و تحریک باشه، از اون جهت که سلات هست، امره میاد، سله، اقیم و سلات. و نسبت به فعل دیگر زجر و ردع باشه، از اون جهت که قصب لا تقصب. بنابراین این امر و نهی چون هر دو فعلی هستند، در مقام فعلیتند، اجتماع امر و نهی سله لا تقصب ممکن نیست. فاستحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحدن. قبل از پرداختن به فرمایش جناب مصنف، این مطلب رو یادآور شویم که ما دو تا عنوان داریم، یکی فرض محال، یکی فرض محال. همانطوری که ما داریم تکلیف به محال، تکلیف محال، تکلیف محال، تکلیف محال. محال یعنی غیر مقدور. تکلیف محال یا تکلیف به محال مثل این که به کسی گفته بشه تر الی السماء، یعنی پرواز کن به سمت آسمان. خب الان این پرواز کردن مقدور برای این شخص نمی باشد. این تکلیف به محال هست که مولای به عبدش بگوید به آسمان پرواز کن، اما تکلیف محال نیست. خلاصه در تکلیف و محال یا تکلیف به محال، خود تکلیف اصلش محال نیست، مثل تر الی السما. اما در تکلیف المحال خود اصل تکلیف محاله. مثل چی؟ مثل جمع شدن سیاهی و سفیدی با هم. اصلا محاله که بخواد سفیدی و سیاهی با هم جمع بشن. یا مثلا شارع مقدس بگوید این نمازه، مثلا نماز صبح واجب است، این نمازه واجب نیست. این تکلیف المحاله. در تکلیف المحال خود اصل تکلیف محاله، اما در تکلیف به محال اصل تکلیف محال نیست، مکلف نمیتونه اون انجام بده. بعد در اینجا یک نزاعی هست بین اشعری ها با دیگران. جناب مصنف می‌فرماید اشعری ها هم که تکلیف به محال را جایز می‌دانند، اجتماعی مثل مثلا نماز بخوان نماز نخوان را قبول ندارند. چرا؟ چون این اجتماع را تکلیف المحال می‌دانند. تمهید و مقدمات اهداها. در اینجا چهار مقدمه ذکر میشه. اولین مقدمه تضاد احکام خمسه هست، یعنی جناب مصنف این مطلب رو میخوان بیان کنند. انهو لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضادتون فی مقام فعلیتها و بلوغها الى مرتبت البعث و زجر. انهو شأن چنین هست که شک و تردیدی وجود ندارد در اینکه احکام خمسه، وجوب، حرمت، مستحب، مکروه و مباح، تضاد هست بینشان. در کجا؟ فی مقام فعلیتها، فعلیت این احکام خمسه. و بلوغها الی مرتبت البعث و زجر، و رسیدن این احکام خمسه به مرتبه بعث. بعث همان تحریک کردن هست، منظور مربوط به واجبه و زجر مربوط به حرامه. یعنی در واقع اینجا جناب مصنف نظر خودشون رو بیان می کند که بین احکام خمسه در مقام فعلیت، در مرتبه فعلیت تضاده، نه در مقام اقتضا و انشاء. ضرورت از ثبوت المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انه فی ذاک الزمان. ضرورت علت میشه برای این لا ریبه. چرا شکی در این مسئله نیست که در مقام فعلیت بین احکام خمسه تضاد وجود دارد؟ به خاطر ثبوت منافات و المعاندت تامه، معانده تامه‌ای که بین البعثه، بین بعث در واجبات. نحو واحد فی زمانن، مثل یک چیزی واحد، این واحدن یعنی شیء واحد، نحوم به معنای مثل، نحو را معنی بود بر پنج نوع، قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع. نحوه یعنی مثل، واحدن صفت برای موصوف محذوف، شیء واحد، مثل یک چیزی در یک زمانی، در یک زمان واحد. و زجر انه فی ذاک الزمان، زجرم در محرماته، انه از اون واحد، فی ذاک الزمان در اون یک زمانه. خلاصه این ضرورت چی شد؟ علت برای این که چرا بین احکام خمسه تضاد هست، به خاطر این که یک چیزی، شیء واحد در زمان واحد، نمی شود از او درخواست بعث و درخواست زجر کرد، یعنی هم بخواد واجب باشه و هم حرام باشه. گفتیم مثل این میمونه که یک چیزی در زمان واحد بخواد هم سفید باشه و هم سیاه. و ان لم یکن بینها، و اگرچه نمی باشد بین این احکام، مزادتن ما لم تبلغ الى تلک المرتبه، اگرچه نمی باشد بین اون احکام تضاد، چه موقع؟ زمانی که به اون مرتبه فعلیت نرسیده باشن. تلک المرتبه منظور مرتبه فعلیت هست. پس اشاره کرد به این مسئله که زمانی بین احکام خمسه تضاد هست که به مرتبه فعلیت رسیده باشه. لعدم المنافات والمعانده بین وجودات حل انشائیه قبل البلوغ الیها کما لا یخفا، به علت این که معانده و منافاتی بین وجودات اون احکام خمسه، الانشائیه یه اقتضایی هم باید داشته باشه، یعنی بین وجودات ها، این احکام خمسه، الاقتضائیه و الانشائیه. حالا چرا این اقتضائیه رو جناب مصنف در اینجا نیاوردن؟ چون خیلی واضح و روشنه، وقتی که به علت این که منافات و معاندهی بین این احکام خمسه در مقام اقتضا و انشاء وجود ندارد، قبل بلوغ الیها، قبل از رسیدن الیها به اون مرحله فعلیت کما لایخفا. پس خلاصه این شد که جناب مصنف فرمود بین احکام خمسه در مقام فعلیت تضاد وجود داره، اما اگر در مقام اقتضا و انشاء باشه تضادی بین اونها وجود ندارد، همانطوری که از خارج توضیح هم دادیم. فاستحالت و اجتماع الامر و النهی فی واحدن لا تکون من باب تکلیف بال محال بل من جهت انه به نفسهی محالون. از خارج هم که توضیح دادیم، گفتیم ما دو عنوان داریم، تکلیف المحال، تکلیف به محال. تکلیف به محال مثال زدیم به تر الى سماع، گفتیم که تکلیف به محال اصل تکلیف در اونجا محال نیست، اما در تکلیف المحال اصل تکلیف ممکن نیست. مثل این که بخواد در یک زمان و در یک چیز سیاهی و سفیدی با هم جمع بشه، یعنی در یک لحظه بخواد این پارچه هم سیاه باشه هم سفید باشه، اصلا چنین چیزی محاله. یا اینکه شارع مقدس فرموده باشد که این نمازه، مثلا نماز صبح یا ظهر، بر تو واجبه، بعد همون موقع بگه این نمازه بر تو واجب نیست، این میشه تکلیف المحال. فا استحالتو، این متفرع بر تضاد فاش هم فا تفریعیه. پس محال اجتماع امر و نهی فی واحدن، یعنی در شیء واحد، لا تکونو. خب حالا این مسئله رو بررسی میکنه که ما این دو عنوان تکلیف المحال، تکلیف به محال را گفتیم، در ما نحنو فیه چطور میتونیم اینو اجرا کنیم؟ چون بحث ما اجتماع امر و نهی در شیء واحده. حالا این اجتماع امر و نهی در شیء واحد از کدام بابه؟ پس محال بودن اجتماع امر و نهی در شیء واحد نمی باشد، اون استحاله، لا تکون او استحاله، من باب تکلیف بالمحال، نمی باشد از باب تکلیف به محال، بل من جهت انه به نفسه محالون، بلکه از این جهتی که این اجتماع امر و نهی فی واحدن خودش اصلا محاله، زیر این من جهت انه به نفسه محالون مرحوم بفرمایید تکلیف المحال. فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدور ایضا. اشاره میکنه به اون من، یعنی اشعری ها. اشعری تکلیف به محال رو محال نمیدونه، بلکه تکلیف المحال رو محال میدونه. میفرماید که ولا یجوز، جایز نمی باشد اجتماع امر و نهی در شیء واحد، حتی عند من یجوز تکلیف، حتی نزد اون کسی که، یعنی اشعری، جایز میداند، اجازه میدهد تکلیف به غیر مقدور را. تکلیف به غیر المقدور نیست، تکلیف المحال ایضا، که اشاره داره به این مسئله که اینکه اشاعره هم در این مسئله همانند عدلیه هستند. چطور عدلیه اینو جایز نمی دانند؟ اشاعره هم در اینجا همانند عدلیه هستند. خب این الان مقدمه اول تمام شد، ثانیتها مقدمه دوم تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.